رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام عرض می دارم، محمد هاشم حبیب زاده هستم با برنامه نیم ساعته خبری رادیو آشنا در خدمت قرار داریم و برنامه را با سرخط چند خبر آغاز می کنیم.
تلاش برای حل مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان، کشتن ده‌ها تن توسط گروه بوکو حرام در کامرون و رفع قیود شبگردی در بغداد پس از گذشت یک دهه.
شنوندگان عزیز، بعد از شنیدن اخبار افغانستان و جهان، شما شنونده گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا خواهید بود. در گزارش های امروز، تلاش های حکومت وحدت ملی برای اصلاحات قانون انتخابات افغانستان، اشتراک براک اوباما و دلائی لاما در مراسم عبادات صبحانه سالانه در ایالات متحده و جلسه کاری وزرای دفاع پیمان ناتو در بروکسل را خدمت شما تقدیم میکنیم. البته خبر ورزشی و اقتصادی نیز شامل این برنامه است. لطفاً با ما باشید. نخست از همه اخبار با قدیر مشرف.
سلام، شام همه شما بخیر. مسئولین کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان میگویند که انتظار دارند در نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و UNHCR اسلام آباد را قناعت دهند که کارت‌های مهاجرت افغان‌ها را در آن کشور تمدید کنند. نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد، به رادیو آشنا گفت که آن نشست سه جانبه طی هفته‌های آینده برگزار خواهد شد. آقای فرهاد افزود حضور 1,600,000 افغان در پاکستان تا حال بر مبنای توافقنامه‌های سه جانبه و کارت‌های ثبت نام شده که برایشان داده شده صورت گرفته، که آخرین بار هم برای 3 سال تمدید شده بود. پاکستان به مهاجرین افغان در آن کشور تا پایان سال 2015 وقت داده است تا آن کشور را ترک کنند. شرح بیشتر این مطلب را در جریان برنامه‌های امشب رادیو آشنا خواهید شنید.
رئیس جمهور افغانستان ایجاد اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات را از اولویت کاری خود خوانده و گفته است که به زودترین فرصت اقدامات لازم برای ایجاد این اصلاح را روی دست می‌گیرد. رئیس جمهور افغانستان با نشر ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی به محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، وظیفه داده است تا در مشورت با کمیسیون مستقل انتخابات و جامعه مدنی مسائل مربوط به اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات را تشخیص دهد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش پس از اخبار تقدیم می‌گردد.
نزدیک به 500,000 زن و طفل در افغانستان به مواد مخدر معتاد است. محمد ابراهیم ازهر، معین پلیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، به رادیو آشنا گفت که بین 110 تا 250 زن در 250,000 زن در آن کشور از مواد مخدر استفاده می کند.
بیشتر در شمال افغانستان اطفال تریاک است، اما در ولایت سرحدی هیروئین و مورفین و این چیزا هم معتاد. زمانی که والدین استفاده میکنن، همزمان اولادشان هم همون چیزی که والدین استفاده میکنن، اولادشان هم به معتاد میشن.
آقای ازهر علاوه کرد که اطفال معتاد بین سن 3 تا 18 سالگی قرار دارند. این در حالی است که به گفته وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، قرار است تا یک ماه دیگر تخریب 24,000 هکتار زمین کشت شده کوکنار در ولایات جنوبی آن کشور آغاز شود. اگرچه رقم دقیقی از زمین‌های کشت کوکنار وجود ندارد، اما وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید امکان دارد در سال جاری نیز به اندازه سال گذشته کوکنار در افغانستان کشت شده باشد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. جنگجویان بوکو حرام ده‌ها تن را روز پنجشنبه در شمال کامرون کشتند. عیسی باکری، سخنگوی حکومت کامرون، با بیان این مطلب میگوید که کم از کم 800 جنگجو کلیساها، مساجد و قریه ها را به آتش کشیده و افراد را که نمیخواستند با آن گروه بپیوندند کشتند. جزئیات بیشتر این خبر را از رویا زمانی میشنویم.
آقای باکری علاوه کرد که جنگجویان نخست با نیروهای چادی در شهرک گامبرو در امتداد سرحد نایجیریا درگیر شده و پس از آن داخل شهر فوتوکل کامرون شدند. مقامات گفتند که جنگجویان در آن حمله کم از کم 91 تن را کشتند. با گفته این مقام حکومتی، نیروهای کامرونی با حمایت نظامیان چاد روز چهارشنبه جنگجویان بوکو حرام را از منطقه فوتوکل بیرون راندند. یک سخنگوی حکومت چاد به صدای امریکا گفت که بر اساس یک پروتکل، نظامیان چاد اجازه دارند در داخل خاک نایجیریا نیز جنگجویان را تعقیب کنند.
حکومت کامرون از کشته شدن 6 سرباز کامرونی و 13 سرباز چادی نیز خبر داده است.
تیاره‌های جنگی اردن روز پنجشنبه حملات تازه‌ای را علیه مواضع گروه دولت اسلامی انجام دادند. اردوی اردن میگوید این اقدام به تعقیب تعهد پادشاه آن کشور مبنی بر راه اندازی جنگ خشن علیه آن گروه صورت میگیرد. اعلامیه اردوی اردن واضح نساخته که مواضع گروه دولت اسلامی را در کدام کشور هدف قرار داده است. پس از زنده سوزانیدن پیلوت اردنی توسط گروه دولت اسلامی، شاه عبدالله دوم تعهد سپرد که جنگ علیه آن گروه را شدت میبخشد. پادشاه اردن گفت کشورش با گروه دولت اسلامی به شدت خواهد جنگید، چرا که آن گروه نه تنها با اردن میجنگد که علیه اسلام و ارزش‌های آن کشور نیز در جنگ است. نشر نوار ویدیویی سوزانیدن پیلوت اردنی واکنش تند کشورها و نفرت شهروندان منطقه را همراه داشت.
گروه دولت اسلامی به گونه سیستماتیک اطفال و خانواده گروه های اقلیت در عراق را کشته، شکنجه کرده و تحت تجاوز جنسی قرار می دهد. ملل متحد از نیروهای حکومتی کشورهایی که گروه دولت اسلامی در آن فعالیت دارند خواسته است تا فعالیت های بیشتری را به منظور حفاظت کودکان و خانواده ها انجام دهند. در یک گزارش که روز چهارشنبه در ژنو به نشر رسید، کمیته حقوق کودکان ملل متحد از آن داشته که گزارش هایی را به دست آورده است که حاکی از چندین مورد کشتار جمعی پسران، سربریدن، به صلیب کشیدن و زنده سوزانیدن اطفال بوده است. این در حالی است که اردوی عراق در جنگ علیه گروه دولت اسلامی با مشکل مواجه بوده و بغداد به کرات خواهان سلاح و آموزش دهی بیشتر شده است.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و جواد ظریف همتای ایرانی وی روز شنبه در شهر مونیخ آلمان دیدار میکنند تا در مورد مذاکرات روی برنامه هسته‌ای ایران بحث کنند. یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا روز پنجشنبه با افشای این مطلب گفت که مذاکرات به تعقیب دو دیدار ماه گذشته دیپلمات‌ها طرح‌ریزی شده است. ایران و گروه کشورهای 5+1 که شامل ایالات متحده، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و آلمان میباشد، تلاش می‌ورزند تا 24 مارچ روی یک چارچوب به توافق برسند که بتواند سوالات در مورد برنامه هسته‌ای ایران را حل کند. این گروه تا اول جولای به هم دیگر وقت دادند تا به یک توافق نهایی دست یابند. کشورهای غربی ابراز نگرانی میکنند که ایران در پی ساختن سلاح اتمی است، ادعایی که تهران همواره آن را رد کرده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. وزیر خارجه ایالات متحده در کیف است تا با پترو پروشنکو رئیس جمهور آن کشور در مورد بحران شرق اوکراین صحبت کند. این در حالی است که رهبران فرانسه و آلمان اعلام کردند که قرار است امروز پنجشنبه با یک پیشنهاد تازه آتش بس وارد اوکراین شوند. جزئیات بیشتر از نجیب الله احمدیار.
پیش از رسیدن جان کری به کیف، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور مبلغ اضافی 16.4 میلیون دلار را به خاطر کمک به غیر نظامیان آسیب دیده از درگیری های شرق اوکراین فراهم می کند. با گفته آن مقام وزارت خارجه، واشنگتن با شرکای غربی خود صحبت خواهد کرد که اگر مداخله روسیه در اوکراین ادامه یابد، تحریم های اضافی را در آینده نزدیک بر روسیه وضع کند. در بروکسل، جنس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت که قرار بود متحدین روز پنجشنبه در پاسخ به اقدامات پرخاشگرانه روسیه در اوکراین توانمندی دفاعی خود را در نزدیک سرحدات آن کشور تقویت بخشند. جنگ در شرق اوکراین هزاران کشته بر جا گذاشته و میلیون ها تن را مجبور به ترک منازلشان کرده است.
رقم تلفات سانحه هوایی طیاره مسافربری در تایوان روز پنجشنبه به 31 تن رسید. مقامات هوایی تایلند با ابراز این مطلب گفتند که 15 سرنشین طیاره به شمول یک طفل زنده نجات داده شد، حالان که تا هنوز هم تلاش برای یافت 12 مسافر دیگر ادامه دارد. طیاره کوچک مسافربری خط هوایی ترانس ایشیا روز گذشته دقایق پس از پرواز از میدان هوایی تایپی پس از برخورد با یک پل به یک دریاچه سرنگون شد. یک مقام رسمی هوانوردی تایوان گفته است که جعبه سیاه طیاره یافت شده و تحقیقات در مورد علت سقوط جریان دارد، اما گمان برده می شود که طیاره حین ارتفاع گیری از زمین سرعت خود را از دست داده است. و خبر آخرم این شنونده های گرامی که صدر اعظم عراق دستور رفع قیود شبگردی را در بغداد صادر کرد که از یک دهه به این سو نافذ بود. اعلامیه روز پنجشنبه حکومت عراق اذعان می‌دارد که قیود شبگردی تا 5 صبح که نخست در 2004 نافذ شد سر از روز شنبه رفع می‌گردد. این اقدام حکومت به رهبری حیدر العبادی به هدف احیای دوباره احساس عادی سازی اوضاع عنوان شده، جایی که شهروندان آن پیش از تهاجم نیروهای آمریکایی در 2003 شب‌های پرجم و جوش را سپری می‌کردند. از سوی دیگر خط هوایی بریتانیا می‌گوید که طیاره‌های آن شرکت تا دو هفته آینده پروازهایش را به بغداد اثر خواهد گرفت. خط هوایی بریتانیا پس از آن فعالیت خود را با بغداد قطع کرده، طیاره مسافربری آن شرکت حین نشست در میدان هوایی بغداد تحت گلوله‌باری قرار گرفت. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، در بخش سپورتی تیم بی ملی فوتبال افغانستان فردا در شهر لاهور با تیم ملی پاکستان مصاف می‌دهد. علی آقازاده سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که بازیکنان افغان از برد گذشته در مقابل تیم پاکستان دفاع خواهند کرد.
سبا یک بازی دشوار خواهد بود و یک آزمون بسیار دشوار است برای فوتبال افغانستان، بخاطر اینکه کشور میزبان است. انتقام دو سال پیش خودم میخوان بگیرن در بازی که در افغانستان باختن. از لحاظ آب و هوایی هم به نفع او هست، از لحاظ تماشاگر هم به نفع او هست، اما به هر صورت با دعای مردم انشاءالله بتونیم که از این آزمون موفق بریم.
آقازاده افزود که با وجود آن که افغانستان در درجه بندی جهانی در تناسب با پاکستان جایگاه بسا بلندتری دارد، اما بازیکنان افغان این رقابت را ساده نمیگیرند. در رقابت رفته تیم افغانستان در مقابل پاکستان، تیم ملی افغانستان توانسته بود در شهر کابل پاکستان را 3-0 شکست دهد. در رقابت فردا جلال الدین شریعت را کپتانی تیم افغانستان را به عهده خواهد داشت. و اکنون خبر اقتصادی. اقتصاد در حدود 150 شرکت سیاحتی در نمایشگاه بین‌المللی سیاحتی جده اشتراک می‌کنند. در این نمایشگاه سه روزه که روز گذشته آغاز شد، تقریبا نصف اشتراک کنندگان آن از 13 کشور خارجی است که می‌خواهند نه تنها سیاحین عربستان سعودی بلکه سیاحین منطقه خلیج را به کشورهایشان بکشانند. صلاح داخل نماینده توریسم تونس که در این نمایشگاه اشتراک داشت گفت که سیاحین خلیجی به شکل عموم در محراق توجه کشورهای جهان قرار دارند، زیرا سیاحین عرب و خلیج بیشتر در جهان سفر می کنند. سازمان دهندگان این نمایشگاه می گویند که بازار سیاحتی عربستان سعودی رشد سریع داشته و آن کشور در سال 2013 در این راستا 14% رشد کرده بود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به شنیدن گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا معطوف می‌دارم و گزارش ها را از افغانستان آغاز می‌کنیم. رئیس جمهور افغانستان محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان را وظیفه داده است تا در مشورت با کمیسیون مستقل انتخابات و جامعه مدنی مسائل مربوط به اصلاحات در کمیسیون انتخابات مستقل افغانستان را تشخیص دهند. در این رابطه همکار ما مکیه منیر گزارش تهیه کرده است که توجه شما را به آن جلب می‌دارم.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که به زودترین فرصت اقدامات لازم برای اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات روی دست گرفته می شود. محمد اشرف غنی میگوید که اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات از اولویت های کاریش می باشد. آقای غنی امروز به محمد سرور دانش، معاون دومش، وظیفه داده است تا در مشوره با نهادهای جامعه مدنی و انتخاباتی اصلاحات در انتخابات و کمیسیون مستقل انتخابات را تشخیص نماید. ریاست جمهوری میگوید که طرح پیشنهادی اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور از سوی جامعه مدنی به ریاست جمهوری فرستاده شده است. نظیف الله سالارزی، سخنگوی رئیس جمهور، در این مورد به صدای آمریکا گفت:
رئیس جمهور افغانستان در مورد آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی عهد است و به معاون دوم خود وظیفه سپرده تا با جامعه مدنی، احزاب سیاسی و همچنان متخصصین بخش انتخابات مشورت‌های را انجام بده تا در روشنایی و مشورت‌ها بتوانیم موثریت و شفافیت در نظام انتخاباتی افغانستان تامین. در کل اصلاحات در نظام انتخاباتی خواهد.
آقای غنی اخیراً در دیدار با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات از آنها خواسته است تا نظریاتشان را در مورد اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات به صورت یک طرح کلی و منسجم به ریاست جمهوری ارائه نمایند تا اصلاحات در آن کمیسیون به صورت شفاف و مؤثر تأمین گردد. نهادهای انتخاباتی نیز از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهند تا هر چه زودتر اقدام با آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی نمایند و در این مورد با نهادهای جامعه مدنی و انتخاباتی مشوره صورت گیرد. دیدبان انتخابات افغانستان ایوا نیز از رئیس جمهور خواست تا به منظور غنامندی و جامعه ساختن قوانین انتخاباتی با نهادهای جامعه مدنی و انتخاباتی مشوره صورت گیرد تا قوانین انتخاباتی سازگار با شرایط عینی کشور و مطابق به پرنسیب‌های قبول شده جهانی تدوین گردد. جانداد اسپینغر رئیس این نهاد میگوید که این موضوع میتواند از یک طرف باعث احیای اعتماد مردم روی روند انتخابات گردد و از سوی دیگر تضمینات لازم قانونی را برای تدبیر انتخابات شفاف و عادلانه فراهم سازد. نعیم ایوبزاده رئیس تیفا نیز در نشست خبری امروز گفت که بدون آوردن اصلاحات دشوار است که انتخابات شفاف و عادلانه و سرتاسری در کشور برگزار گردد. او افزود که باید این روند سرعت بخشیده شود تا مردم افغانستان هر چه زودتر شاهد تغییرات مثبت در این روند باشند.
نگرانی از این که ما نتونیم زمان خوبی را برای آوردن اصلاحات شاید باید برای برگزاری انتخابات شفاف و زمان درستش و برای تغییرات دیگه که باید آورده شود در بخش‌های مختلف ممکن نخواهیم داشت. هر چیز در اصلاحات انتخاباتی آغاز شد.
از سوی دیگر دیدبان انتخابات افغانستان ایوا از رئیس جمهور خواست تا در تعدیلی که در قانون انتخابات از سوی ولسی جرگه صورت گرفته است بازنگری نماید. اعضای ولسی جرگه یک روز قبل از رفتن به تعطیلات زمستانی فیصله نمودند تا کسانی که در انتخابات ولسی جرگه خود را نامزد می نمایند لیسانس باشند. اما آن هده از اعضای ولسی جرگه که یک دوره در این جرگه کار نمودهند آنها می توانند که در انتخابات بعدی اگر لیسانس هم نباشند خود را نامزد نمایند. اکنون نهادهای انتخاباتی آن را خلاف قانون اساسی می دانند و خواهان بازنگری از سوی رئیس جمهور در این مورد هستند. جانداد اسپینغر رئیس دیدبان انتخابات افغانستان به صدای آمریکا گفت
سلی تبعیض روا می داره به یک قشر خاص در سایر اتباعی افغانستان و از طرف دیگر این می تانه که شرایطی را که برای کاندیدا طور دیزاین بکنه که افرادی که هستن اینا به طور دوامدار کوشش کنن بانن حضور افراد نو جوانا را
او افزود که این شرط بر علاوه این که توانایی ولسی جرگه را برای قانونگذاری و نظارت از عمل کرد حکومت کمک نمی کند وقت دیگر اعضای ولسی جرگه به درجه لیسانس و بالاتر از آن در انتخابات های آینده به این جرگه بیایند این شرط را یک شرط بسیار محافظه‌کارانه تلقی خواهند کرد.
صدای آمریکا آشنای شما.
براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده با دلائی لاما یا رهبر روحانی تبتی ها در مراسم سالانه استدای صبحانه اشتراک کردند. این محفل هر سال در پنجشنبه اول فوریه به هدف ترویج آزادی مذهبی و فرهنگی یک دیگر پذیری در شهر واشنگتن دی سی برگزار می شود. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سید ظفر هاشمی می شنوید.
مقام های کاخ سفید گمانه‌زنی های را به اهمیت جلوه دادند که گویا رئیس جمهور اوباما با رهبر روحانی تبتی ها در این مراسم گفت و شنود مستقیم خواهد کرد. اقدامی که باید مینان مقام های چینایی را خشمگین سازد. رئیس جمهور ایالات متحده در جریان سخنرانی در این محفل به کاربرد دین به حیث ابزار انجام کار خوب و یا سوء استفاده از آن توسط گروه های مختلف اشاره کرد.
We see faith driving us to do right. But we also see faith being twisted and distorted, used as a wedge or worse.
Sometimes used as دین را به حیث انگیزه می‌بینیم که ما را به نیکوکاری ترغیب می‌کند. اما شاهد این هم هستیم که تعبیر سو از دین می‌شود و یا بدتر از آن از آن گاه‌گاه به حیث ابزار جنگی استفاده می‌گردد. آقای اوباما با خشونت‌های گروهی تندروان مذهبی مانند حمله بر یک مکتب در پشاور تا کاربرد برده‌ها در ایالات متحده و عدم تحمل اقلیت‌های مذهبی در هند صحبت کرد و گفت که چنین اعمال با تفسیر نادرست از دین توجیه می‌شود. از سوی دیگر برنارد نید میهان سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده روز چهارشنبه با نشر بیانیه گفت که آقای اوباما علاقمند و حامی بزرگ اندوخته های دلائی لاما است اما زمان مشخصی در مورد ملاقات دو طرف اعلام نکرد. با وجود پافشاری دلائی لاما که فقط خواهان خودمختاری تبت از چین می باشد، بیجینگ او را به حیث رهبر خطرناک جدایی طلب می بیند و همواره رهبرانی را محکوم می کند که با او ملاقات می داشته باشند. هانگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین می گوید که بیجینگ با هر حکومت مخالفت می کند که با بهانه موضوع تبت در مسائل داخلی آن کشور مداخله کند. چین با رهبر هر کشور مخالفت می کند که با دلائی لاما به هر شکل و در هر حالت دیدن کند. چین امیدوار است که ایالات متحده با تعهداتش ایستادگی کند و روابط دو کشور را در نظر گرفته به این موضوع بپردازد. رئیس جمهور اوباما از زمان آغاز کارش به حیث رئیس جمهور سه بار با دلائی لاما ملاقات کرده است، اما هر سه این دیدار در ملای عام نبوده است. بیش از 3000 نفر از ادیان گوناگون در این مراسم اشتراک کرده بودند که تمرکز آن بر آزادی مذهبی بود.
از 7 تا 7، هفت روز هفته.
رادیو آزادی. پیام رادیو آزادی را شنیدید که روی عین موج با رادیو آشنا نشرات دارد، اما اکنون شما شنونده رادیو آشنا هستید. منشی عمومی ناتو روز پنجشنبه گفت که قرار است شمار نیروهای واکنش سریع آن پیمان برای پاسخگویی به پرخاشگری روسیه بر اوکراین و آزمون‌های افرادگرایان اسلامی دو برابر ساخته شود. اسوسییتد پرس در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی می‌شنویم.
جنس استالنبرگ منشی عمومی ناتو در نشست وزرای دفاع در بروکسل امروز پنجشنبه بیان داشت که انتظار می رود تعداد نیروهای ناتو از 13,000 به 30,000 افزایش یابد.
I will not prejudge the conclusions of the council today.
میگوید من نتایج برگزاری این کنفرانس را پیش بینی نمی کنم، اما توقع دارم که وزرای دفاع بر روی چند عنصر مهمی که باعث ایجاد تلاش های دفاعی ما شود و توافق برسند، و این به معنای افزایش نیروهای واکنش سریع ناتو می باشد. شمار کنونی این نیروها تقریبا 13,000 است، اما انتظار دارم تا وزرا روی افزایش این تعداد به 30,000 تصمیم گیرند. او همچنان بیان داشت که وزرای دفاع جزئیات ایجاد یک قوای ضربتی جدید فوق سری مشترک را تصویب کنند که تعداد آنان تقریباً به 5,000 سرباز می رسد که آن را پیشگام نامیدند. آقای استالنبرگ گفت که اگر اقدامات ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا باعث تشدید جنگ سرد با کرملین شود، اقدامات ناتو کاملاً دفاعی بوده و برخواسته از عملکرد روسیه می باشد. با وجود آتش بس منسک میان اوکراین و شورشان طرفدار روسیه که در ماه سپتامبر سال گذشته به امضا رسید، درگیری ها در شرق اوکراین جریان دارد و آتش سنگین توپخانه هنوز هم غیر نظامیان و آنان را که در مبارزند روزانه از بین میبرد. آقای استالنبرگ از روسیه خواست تا حمایت خود را از جدایی طلبان در شرق اوکراین متوقف سازد و به توافقنامه منسک احترام گذارد و با استفاده از تمام نفوذ خود بر جدایی طلبان آنان را وادارد تا به آتش بس احترام کنند.
The important thing for NATO is of course to underline that
آقای استالنبرگ می گوید که نکته مهم برای ناتو این است تا برجسته شود که روسیه مسئول نقض قوانین بین المللی، حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین، الحاق کریمه و بی‌ثباتی در شرق اوکراین می باشد. ما از روسیه می خواهیم تا از حمایت جدایی طلبان دست بردارد. قرار است فردا جمعه آقای استالنبرگ با سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه در حاشیه کنفرانس سه‌روزه امنیتی وزرای دفاع و امنیت در مونشن ملاقات کند. مقامات ناتو گفتند که آقای استالنبرگ با پتر پروشنکو رئیس جمهور اوکراین و سایر شرکت کنندگان ملاقات دو جانبه را انجام خواهد داد.
می‌چینم هر گاهی رنج مرا پایان پایان از دیگران غافل گشت والا بلا سایه من پیوسته و قفل و کلی در دسته و صاحب ملک دل گشت والا بلا بحر قدم های نازش را وسک و پل می شام من از برای بودن او فدای کابل می شام بحر قدم های
یک بار دیگر توجه کنید به خلاصه خبرها. مسئولین کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان میگویند که انتظار دارند در نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و UNHCR اسلام آباد را قناعت دهند. کارت های مهاجرت افغان ها را در آن کشور تمدید کنند. رئیس جمهور افغانستان ایجاد اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات را از اولویت کاری خود خوانده و گفته است که به زودترین فرصت اقدامات لازم برای ایجاد این اصلاحات روی دست گرفته می شود. نزدیک به 500,000 زن و طفل در افغانستان به مواد مخدر معتاد است. محمد ابراهیم اظهر، معین پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، به رادیو آشنا گفت که بین 110 تا 250 هزار زن در آن کشور از مواد مخدر استفاده می کند. جنگجویان بوکو حرام ده تن را روز پنجشنبه در شمال کامرون کشتند. عیسی باکری، خانگوی حکومت کامرون، با بیان این مطلب می گوید کم از کم 800 جنگجو کلیساها، مساجد و قریه ها را به آتش کشیده و افرادی را که نمی خواستند با آن گروه پیوندند کشتند. حکومت کامرون از کشته شدن 6 سرباز کامرونی و 13 سرباز چادی نیز خبر داده است. طیاره های جنگی اردن روز پنجشنبه حملات تازه‌ای را علیه مواضع گروه دولت اسلامی انجام دادند. اردوی اردن میگوید این اقدام به تعقیب تعهد پادشاهان کشور مبنی بر راه اندازی جنگ خشن علیه آن گروه صورت میگیرد. گروه دولت اسلامی به گونه سیستماتیک اطفال و خانواده های گروه های اقلیت در عراق را کشته، شکنجه داده و مورد تجاوز جنسی قرار میدهد. ملل متحد با اظهار این مطلب از نیروهای حکومتی کشورهایی که گروه دولت اسلامی در آن فعالیت دارد خواسته تا فعالیت‌های بیشتر را به منظور حفاظت اطفال و خانواده‌ها انجام دهند. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که وزیر خارجه آمریکا در کیف است تا با پترو پروشینکو، رئیس جمهور آن کشور، در مورد بحران شرق اوکراین صحبت کند. رقم تلفات سانحه هوایی طیاره مسافربری در تایوان روز پنجشنبه به 31 تن رسید. و صدر اعظم عراق دستور رفع قیود شبگردی را در بغداد صادر کرد که از یک